أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. قولوا لي ربيع المولود رو تبریک عرض میکنم. معمولا دهی سفر که تعطیل میشه تا دوستانی که سفر تبریکی چیزی رفته باشن برگردن، بلافاصله فردای اون روز درس آغاز نمیشه. به همجهت مدرسم خیلی خلوت مثلا معمولا دوستانی که به تبلیغ میرن تا از شهرستان خوستان رفته باشن برگردن یه روزی طول کشم. یه بحثی رو بذارم رسیده که وارد شیم، هرچند فشرده و گذرا چرا که هم چندان منابعی در زمینه این بحث نیست و هم بخواییم وارد چیم طولانی بحث بکنیم خیلی زمان خواهد بود. و اونی است که بینیم مجموعه روش ها یا اسلوب هایی که در تاریخ اصول تجربه شده و یا روش ها یا اسلوب هایی که امروز پیشنهاد میشه، اینها چی هستن؟ طبقه بندی کنیم اونها رو و احیانا یکی یک اونها رو ارزیابی کنیم. چون مجموعه این شیوه ها هر کدوم مختصاتی دارن، نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی دارن که ارزیابی اونها برای دستیابی به یک شیوه و روش مطلوب و یا اسلوب ها رو کردهای مطلوب در روش بسیار ضروری و لازم است. شاید از دو دسته از روش ها یا اسلوب ها یا رویکرد ها سخن گفت. تجربه های تاریخی، اونچه که در طول تاریخ اصول و اجتهاد آزموده شده که مسیری بر ادوار اصول تا یه چند جلسه داشتیم، در حقیقت این تجربه ها در این در بستر این ادوار اتفاق افتادن. بعضی پیشنهادهایی که تجربه نشدن از سوی معاصرین و نوعاً تحت تأثیر نظریه ها و مکاتب عصری پیشنهاد میشه، ارائه میشه. این پیشنهادها به کار بسته نشدند، اما خب بعضی خصوصا فضلا و فقهای جوان اینها رو پیشنهاد میکنند. پس دو دسته روش یا اسلوب یا رویکرد هست که قابل تحلیل و ارزیابی است: تجربه های تاریخی به کار رفته و پیشنهادهای عصری نیازموده. نکته دیگری که قابل طرح اینه که اصولاً یک رابطه جدی وجود داره قریب به حد این همانی بین تجربه هایی که در یا روش هایی که در اصول پیشنهاد میشه و تجربه هایی که در فقه کار بسته میشه. رابطه بین دانش فقه و اصول بیشتر گفتیم رابطه تعاملی است، یا به تعبیری در یک فرایند رفت و برگشت بین این دو علمی که روش متولد میشه و این رفت و برگشت صورت حلزونی داره و در این که در مجموع و در نهایت طولی است و احیانا تکاملی است، اما در یک فرایند داد و ستدی رخ میده. لحاظا دشوار تفکیک بین این که بگیم روش اصول چیست، روش فقه کدام است، ادوار هر یکی اینها کدام است، و در آینده خواهیم گفت که به نحوی روش به معنای دوم یعنی روش حل مسائل در اصول با روش فقه دست در آغوش هم دارند و اون چرا که اصول تولید میکنه به عنوان مسئله، اینها میشن قواعد و ضوابط و روش دانش فقه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که یک بحث به عنوان روش داریم، یه مطلب هم به عنوان اسلوب و نیز مطلب دیگری به عنوان رویکرد. اوائل این مبحث ما تفاوت روش، منطق، منهج و متد رو با اسلوب، سبک، با رویکرد، اتجاه بیان کردیم. غالبا وقتی این نوع مباحث مطرح میشه بین اینها تفاوت نمیگذارن. توجه به تفاوت اینها هرچند به نحو قراردادی نیست. از روش مرحوم آیت‌الله بروجردی وقتی بحث میشه، گاهی ممکنه بگن روش فقهیشون، روش اجتهادیشون، گاهی ممکنه بگن سبک اجتهادیشون، گاهی ممکنه بگن اسلوب اجتهادیشون. حالا ما سبک و اسلوب رو به یه معنا میگیریم. و گاهی ممکنه بگن یا بشود گفت تعبیر کرد به رویکرد اجتهادیشون. اینا با هم فرق میکنه. باید دید آیا در طول تاریخ اصول چند روش پدید آمده و تجربه شده، یا اینکه اصول یک روش بیشتر نداره، در اون روش تطوراتی رخ داده. نقطه اولی میشه که اصولا طی ادوار مختلف روشی از میان رفته، روش دیگری جایگزین آن شده باشد، تا اینکه بگیم اصول دارای روش هایی است، چند روش دارند. اما اگر بگیم که اصول خودش یک دانش روشی است و یه روش بیشتر نداره، منتها در همین روش تطور رخ میده، یعنی جوهر روش بر جای خود باقیه، اما اسلوب ها و سبک های کاربرد اون روش تغییر میکنه. مانند این که عرض کردیم کسی همین روش اجتهادی رو به کار میبره، ولی به این شیوه که اول میاد آراء مختلف رو نقل میکنه و نقد میکنه، بعد رأی خودش رو ارائه میکنه و احیانا به کرسی میشونه. خب این یک سبک در کاربرد روش اجتهادی است. دیگری میاد اول رأی خودش رو تقریر میکنه، تثبیت میکنه، و در زیر او دیگر آراء رو هم مورد ارزیابی اجمالی قرار میده و در واقع معتقده که وقتی رأی درست رو، رأی صحیح رو خوب تقریر اثبات کردیم، دیگه نیازی به ابطال دیگر آراء نیست، خود به خود دیگر آراء باطل شدن. و ابطال دیگر آرا در این شیوه چندان معقول نمیبره، اما در اون شیوه اول هر رأی وقتی تغییر میکنه با قدرت باید بتونه رد کنه، استدلال کنه، کنار بزنه و رأی بعدی و همچنان تا به رأی خودش برسه. این اسلوب ممکنه که در سراسر استنباطات یک فرد و در همه فقه تکرار شه، به مسابقه یک اسلوب فراگیر همه جا همینجور عمل بشه. اینجا روش عوض نشده، اسلوب بهره‌برداری از روش تغییر کرده، متفاوته که یکی به شیوه اول به سبک اسلوب اول، دیگری به سبک اسلوب دوم روش اجتهاد رو به کار میبره. گاهی ممکنه باز جوهر و ذات روش بمونه و به مثابه بستر استدلال مورد بهره‌برداری قرار بگیره، اما با رویکردهای متفاوت. مانند این که کسی میاد هر بحثی رو که مطرح میکنه به پیشینه تاریخی اون مراجعه میکنه، اول یک پیشینه کاوی میکنه و سراغ آراء و انظار از احیانا اهل سنت تا بزرگان شیعه میره و یکی یکی اونها رو مرور میکنه، در ذهن مخاطب و متعلم بستر درک بهتری رو و بصیرت وسیعتری رو ایجاد میکنه، اون وقت بعد رأی و مسئله رو با رأی خودش یا آراء مختلف معاصر مطرح میکنه. در واقع این یک رو کرده، دیگری این کار رو نمی کنه. همواره بنا داره که مثلا با نگاه شیعی به مسئله نگاه کنه بدون بازگشت به نگاه و نگرش اهل سنت و نگاه تاریخی به مسئله. در واقع اون اولی رویکرد تاریخی داره در بحث، یا لااقل در آغاز بحث از مسئله، دومین رویکرد رو نداره. این در واقع روش یکیست، هر دو از یک روش اجتهادی استفاده میکنه، اما یکی رویکرد تاریخی داره دیگری نداره. مرحوم آیت الله بوجردی در نوع مباحث به این نحو شروع میکرده و بحث رو مطرح میکرده، نگاه تاریخی داشته و معتقد بوده باید این کار رو بکنیم. گفته که حالا اونجور که نقل میشه، فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنته، به این معنا که فقه ما ناظر به آراء اونهاست و متا پیشینه و زمینه هر مسئله و آراء رو در فقه اهل سنت نبینیم، انگار نمیدونیم قضیه از چه قرار بوده، نزاع بر سر چیست مثلا. و بستر کار وقتی دل خوب دیده نشود، بصیرت لازم برای بحث از اون موضوع به وجود نمیاد. و به این ترتیب ایشون گفته که باید ما پیشینه رو مراجعه کنیم و ببینیم. یا برخی هستند که وقتی وارد طرح مسئله می شوند و موضوع میخوان مورد بحث قرار بدن، کلمات کلیدی که در اون بحث به کار رفته و اون کلمات در احیانا معانی مختلف داره و یا استعمالات گوناگون داره رو تبیین میکنن، بعد میگن مراد ما در این بس این معنا یا این اطلاق و استعمال از آن است. برای پیشگیری از خلط احیانا تلقی های مختلف از یک کلمه و جلوگیری از رهزنی احیانا اشتراک در لفظ و احیانا خلط بین معانی حقیقی و مجازی، این کار رو میکنن. خب این یه رویکرد است، دیگر این کار نمیکنه. این است که گاه روش به جای خود هست، رویکردها فرق میکنه. پس بنابراین بین تطور و تحول در روش با تحول و تفاوت در اسلوب و سبک و همچنین تفاوت روش با روکرد، به اصطلاح بین اینها تفاوت هست و باید توجه داشت به این حیث. اینه که عرض کردیم گاهی به تفاوت این عناوین توجه نمیشه، میبینیم میگن روش فلان آقا روش یکی دیگه، روشش این بود. گاهی مرادشون از روش، روش اجتهاد نیست، روش کاربرد، سبک استفاده از روش اجتهاد است. یا گاهی حتی سبک استفاده از روش اجتهادی هم نیست، انواع رویکردهایی رو که ممکنه در بستر یک روش واحد کسی پیش بگیره، این مطرحه و رویکردها متفاوت است، نه روش. روش فرقی میکنه. توجه به این که ما به چه نحوی عمل کنیم که بین اینها خلط نشه مسئله مهمی است. مسئله دیگر، چهارمین نکته، این که وقتی بحث از تحول در روش میکنیم و یا احیانا اسالیب و اتجاهات زیر یک روش، سبک ها و رویکرد های زیر یک روش، باید بدونیم بین مقوله روش، روش یک علم با عناصر و مقولات رکنی دیگر آنچنان ترابط و تعاصر و تعاملی هست که گاه تحول در یکی از اونها منجر به تحول در سایر موارد میشه. مثلا وقتی ما از مهندسی مباحث یک علم بحث کنیم و احیانا در مباحث و مسائل یک علم به نحوی تغییر و تحول ایجاد کنیم، در دیگر عناصر آن ممکنه تحول به وجود بیاد. بین روش و چیدمان و هندسه مباحث و مسائل یک علم رابطه وسیعی وجود داره. اصولا ممکنه جابجا کردن سیر مراحل و مراتب یک روششناسی در فرایند به تحول در روش منجر بشه یا واقعا نزدیک به تحول یک روش بشه، تحول یک روش نزدیک بشه. مثلا شما اگر بیایید به جای شیوه کمابیش متعارف و معهود در مقام اجتهاد که اول میرن سراغ آیات و بعد از آیات سراغ روایات سنت، بعد از کتاب سنت سراغ اجماع، بعد از آن سه به سراغ عقل میرن. این روش متعارف و معهود در اجتهاد فقهی ماست و منطقش هم این است که متن اول ما، سند اول ما کتاب، سنت مفسر کتاب یا مفسر کتاب، اجماع طریق به سنت، عقل مفسر کتاب، آنگاه که او رو به صورت ابزار به کار میبریم در کار به ابزاریش، یا مفصل آن و مکمل کتاب و سنت است در غیر معصوم، معصوم که نیاز نداره، معصوم آنقدر از قرآن میفهمد که به تعبیری حاجت به سنت و اجماع نداره و نیاز به کار برده عقل نداره. خب این سیر و فرایند بر اساس چنین منطقی دارج و رائج در مقام استنباط. حالا اگر کسی بیاد همین چینش رو تغییر بده، بیاد بگه ما از عقل آغاز میکنیم یا منبع دیگری داریم، احیانا به نام فطرت ما از فطرت آغاز میکنیم، اول ببینیم فطرت آدمی و مقتضای فطرت چیست در حوزه معرفت و حوزه معیشت، در مقام نظر و علم و در مقام عمل و واقعیت و گرایش و کنش. چرا که فطرت به وجود آدمی نزدیکتره، به خلقت آدمی نزدیکتره. منبع دیگری که خدا در وجود آدم تعبیه فرموده عقل، پس بعد بریم سراغ عقل، یعنی اول بریم سراغ منابع درونی و انفسی، سپس بریم سراغ کتاب و سنت. منابع برونی و آفاقی، و احیانا ممکنه حتی در ترتیب بین اینها مثل اخباریون مثلا به جای اینکه سراغ کتاب برن سراغ سنت میرفتن، گفتن از کتاب ما نمیفهمیم باید بریم سراغ اخبار، و اگرم سراغ کتاب میخواستن برن لاجرم از معبر اخبار وارد میشدن، پس باید اول اخبار رو باید فهم میکردن، بعد از اخبار باید سراغ آیات میرفتن. خب اگر ما فرایند و سیر مراحل کاربست روش اجتهاد رو تغییر بدیم، این مهندسی متفاوت بسا منتهی به روش متفاوت میشه، یعنی در حد تفاوت و تحول در روش اجتهاد رو تحت تاثیر قرار میده. این است که یک ترابط فوق العاده ای میان عناصر رکنی با عنصر روشگی که دیگر از عناصر رکنی است وجود داره. لحاظا این از این جهت هم علاوه که خواستم اصل مطلب رو تبیین کرده باشم، از این جهت هم مطرح کردم که عرض کنم ما چندان در آثار اصحاب اصول و فقها به مطلب سراغ نداریم که به روش شناسی اصول و اجتهاد پرداخته باشن. بسیار میشنویم که اساتید ما میگن استاد ما یا اساتید ما چنین بودن و چنان بودن، از چنین روش استفاده میکرد، از روش او این بود که چنین میکرد در یه همچین موردی، ولی پیش نیامده که شاگردی بنشینه و اون چرا که ادعا میکنه استادش به عنوان یک نوع ابداع یا استقلال در روش با آنها ملتزم بود، اینها رو تغییر و تبیین کنه و به صورت یک مکتب، به صورت یک سیستم و سامانه مشخص، یک نظام معین تقریر و تبیین کنه روش استاد خودشون. پراکنده این نکاتی رو میگن و به نتیجه عملا هر شاگردی روش یا اسالیب یا رویکردها و اتجاهات استاد خودش رو بلده و کسی مجموعین ها رو به قلم نمیاره و مکتوب نمی کنه. ما چندان چیزی در اختیار نداریم که بخوایم از ادوار، از اطوار، از روش ها، از اسالیب، از اتجاهات فقها و مجتهدین به صورت منسجم بحث کنیم. اما می شود سراغ آراء سلف در زمینه ها و عناصر دیگر علم، علم اصول مثلا رفت و از اونها به روششون یا به اسلوبشون یا به رویکردشون پی برد و از این ترابط و تعاملی که میان روش با دیگر عناصر رکنی وجود داره کشف روش یا کشف اسلوب در روش یا کشف رویکرد در روش دست یافت. و کسانی که در خصوص گرانیگاه و محور دانش اصول پیشنهاد رو عنوان میکنیم، اینها لزوماً نزدیک میشن به تحول در روش یا بسا زرابشو متحول شد. وقتی کسی از سبک و روش یا چیدمانی سخن میگه، از گرانیگاه علم اصول حرف میزنه و با دیگری متفاوته، این بسا منجر به تحول و تفاوت در روش هم بشه. اگر فرض کنید که کسی میاد میگه که گرانیگاه اصول حجت است، آن دیگری میگه گرانیگاه اصول احیانا اعتبار است، چون که مثلا آن آقای سیستانی مطرح میکنه. خب این دوتا به لحاظ سبک قطعا و به لحاظ روکر در کار بسته روش و بلکه و بسا سرانجام در روش با دیگری متفاوت بشن، هر یک با دیگری از این دو صاحب نظر و دو نظری که در گرانیگاه و محور علم اصول مطرح میشه، یکی میگه حجت، دیگری اعتبار. ما میتونیم از این جور نظرات و مناظر پی به روش منظور نظر هر یک از اینها ببریم، اگر راجع به روش خودشون آشکارا چیزی نگفته باشن در خصوص روش خودشون یا اصول خودشون، یا دیگران احیانا تحلیل و ارزیابی کامل کافی از روش و اسلوب اینها نکرده باشند، می شود با مراجعه به این نگاه های کلیدی و نظرات کلیدی بعضی کشف کرد که اسلوب اونها در روش یا احیانا حتی روش اونها در اجتهاد چه چیزی بوده و چگونه بوده. و از این راه هم اگر کشف به اصطلاح بشه ناهل شد. مطلب دیگری که میشه مطرح کرد این که خب ما با چه شیوه هایی روش ها رو کشف کنیم. قبلا سه چهار شیوه رو عرض کردیم، الان تکرار نمی کنیم. مطلب شیشو میشه که میشه مطرح کرد شیوه های درستی آزمایی و کارآمدی سنجی روش های علوم و اسلوب ها و روکرد های روش هاست. با یک روش هایی میشود روش ها رو سنجید، آزمود و سنجید، یا اسالیب و اتجاهات، سبک ها و رویکرد های ذیل روش ها رو ارزیابی کرد. ما سه روش رو الان فعلا سه شیوه رو عرض میکنیم. یک، ارزیابی میزان انطباق روش، روشی که کسی الان عمل میکنه، تجربه میکنه یا پیشنهاد میکنه، با تعریف پیشنهادی یا پذیرفته شده روشگزار. کسی روشی رو پیشنهاد میکنه یا روشی رو به کار میبره و در این حال از روش هم تعریف ارائه کرده. ما گفتیم سه تا تعریف برای روش ارائه کردیم، یکی مجموعه اصول، قواعد و ضوابط سازگار به هم پیوسته ای که کاربستان ها در یک فرآیند مشخص حل مسئله و تکون معرفتی رو میسر می سازد. به روش اینجور تعریف کرد. خب اگر روش رو اینجور تعریف کنیم، بعد بگیم ما یه روش خاص داریم، اون روش ما برای این تعریف باید منطبق باشه و اگر اتفاق نداشت این روش زیر سوال میره. این به اصطلاح یک شیوه برای ارزیابی روش ها و اسلوب ها و احیانا روکرد های به کار بسته یا پیشنهادی. دوم روش، وارسی تلاعن و عدم تلاعن روش با دیگر عناصر رکنی علمه. بالاخره گفتیم روش در اصل نظریه تناسب، روش یکی از عناصر رکنی است، باید با دیگر عناصر رکنی اون علم سازگار باشن، تلاعن داشته باشن. این هم یکی هست. سوم اینکه کسی روش پیشنهاد میکنه برای اینکه بیازماییم که این روش درست است یا نه و چه میزان کار آمده است، عملا به کار میبریم کاربست تجربی روش در تولید معرفت و حل مسائل. اینم یه روش برای آزمایش. شیوه های مختلفی برای درستی آزمایی و کارآمد سنجی روش های علوم و نیز اسلوب ها و رویکرد های روش ها وجود داره که یکی از سه مورد از موارد بحث کردیم، بسا که با تأمل بشه شیوه های دیگر رو هم پیشنهاد کرد. اینم مطلب دیگر. مطلب آخر امروز این که ما گفتیم روش ما داریم، اسلوب داریم، رویکرد داریم و از شد که نوعا در محاضرات علمی به تفاوت اینها توجه نمیشه و وقعی نهاده نمیشه. به همین جهت گاهی یه مطلب جزئی که حتی اکثر یک سبک در ارتباط با کل اجتهاد یا حتی بخشی از اجتهاد در یک قاعده اجتهادیه، اونو تعبیر به روش میکنه. در حقیقت یا چون ما راجبه هیچی که از این کلمات کلیدی قرارداد مجمون علیه نداریم که همه بر اون توافق کرده باشیم، یا به این جهت که اصولا این واژه ها رو ما به معنای لغوی اونها به کار میبریم. در معنی لغوی اشکال نداره بگیم اسلوب همون روش هست، کسی نمیشه گفت رو کرد روش هست. به نتیجه اینو خط میشه و نکته آخری که امروز عرض میکنیم این است که بسا نوع این تحولات و تطوراتی که میگیم در روش ها هست یا تفاوت هایی که بین روش ها قائلیم، اینا غالبا تطورات یا تفاوت ها در اسالیب و اتجاهات باشد، در سبک کاربرد روش یا در رویکرد در مقام کاربست روش تفاوتی بین یکی و با دیگری هست، یا احیانا در طول زمان تطور به وجود میاد. و خیلی از اینه که گاهی ما میگیم روش اینجا روش آنجا، مانند این که گاهی گفته میشود که روش مثلا در متعارف تاریخ نگاران فقه و اصول میگن مثلا مدرسه سامر را، مدرسه نجف، مدرسه قم، یعنی مکتب روش شناختی سامر را، نجف، قم. و تصور این است که هر کدوم از این حوزه های مهم و بزرگ فقهی و شیعی از یک روش خاصی استفاده میکردن در اجتهاد، در حالی که تفاوت بین اینها بسا حد اکثر در حد تفاوت در سبک کاربست روش اصولی و اجتهادی است. روش یکی است، روش هم روش اجتهادی و اصولی است. ممکنه بگیم روش اصولی با روش اخباری فرق میکنه، اما روش اصولی یکیه و در بستر این روش اسالیب مختلفی تجربه شده یا پیشنهاد میشه. لذا ممکنه خیلی از این سایلی که ما در قالب مدارس و احیانا روش ها تعبیر میکنیم، اینها در حد اسلوب در حقیقت با هم متفاوت باشن یا به نحوی در رویکردها میان اینها تفاوت وجود داشته باشه. ما دوره‌ای رو داریم به عنوان فقیه محدثان که یک روش اجتهادی خاصی داشتن تا زمان شیخ طوسی، و تا زمانی که شیخ طوسی مبسوط رو می نویسه. خود شیخ طوسی هم در واقع نهایه و کتاب دیگرش از همین روش پیروی کرده. ممکنه بگیم روش هست، شیخ طوسی آمده روش رو تغییر داده، بسا با دقت بگیم نه خیر، این دو سبکن در یک روش. ولی خب تفاوت و فاصله بین روش فقیه محدثان و فقه معصور با روش اصولیان که فقه استنباطی رو، فقه اجتهادی رو ترویج کرد و جا انداخت، تفاوت زیاده. شاید بشود گفت که این تحول روشی است، اما خب به هر حال ما از چیزی به نام روش فقیه محدثان و میتوانیم از چیزی به نام روش فقیه محدثان و چیزی دیگری به نام روش اجتهادی به اصطلاح جامع و جامع الاطراف سخن بگیم که شیخ طوسی بانی آن بوده بعد از هجرت از بغداد به نجف. بعد خب روش محقق حلی و منطبع او مطرح می شود، روش محقق اردبیل مطرح میشه و عکس العمل نهضت اخباریگری یک واکنش در مقابل مکتب و روشی است یا سبکی است که محقق اردبیلی بنا گذاشت و بعد توسعه پیدا کرد و به حد افراد رسید در اعتماد و اتکاء به عقل و کمرنگ شدن نقش کتاب و سنت و خصوصا سنت و خبر، که اخباریون یه نوع احساس خطری می کنند از قبل این غلبه عقلگرایی در اجتهاد و اون نهضت رو پدید میارن. دلایل مختلفی دارن، بعضی از دلایل اون قبلا اشاره کردیم، تأثر مرحوم استرابادی از اهل حدیث مکه و مدینه یکیشه، و اما جهت دیگرش هم این است که یک نوع عقلگرایی نزدیک به مفرد بعد از محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی به وجود اومد. آرا و فتوای مقدس اردبیلی به بعضی آرا و فتوای فقهای شازگرا و احیانا روشنفکر معاصر ما نزدیکه. خیلی از فتاوایی که مقدس اردبیلی داره به رغم که بسیار مقدس بوده بسیار متعقل بوده، بسیار عقلگرا بوده به زمان متعلق. و از روش مدرسی سامرا، روش مدرسی نجف، روش مدرسی خم بحث میشه. محقق بروجردی و هست امام دارای روش احیانا بودن تعبیر میشه. روش مدرسه مشهد که مراد اون مکتب تفکیکه، چون به صورت یک روش شناسی بر اون میزمهدی اصفهانی مکتب تفکیک رو مطرح میکنه در فهم دین و از جمله اجتهاد فقهی. خب اینها رو که مطرح میکنیم بسا بعضی از اینها روش متفاوت با روش قبلی خیش قلمداد نشوند، بلکه در حد تفاوت در سبک ها و گاهی حتی روکرد ها در بستر همون روش واحد اینا از هم متفاوت میشن. این هم نکته دیگر که توجه داشته باشیم. گاهی میگیم تفاوت روش ها ممکنه در این تعبیر مسامحه باشه و تفاوت در اسلوب هاست و حتی کمتر از اسلوب تفاوت در روکرد هاست. این حالا این 6-7 نکته مقدماتی تا ببینیم وارد چیم، ببینیم چی از آب در میاد، چون این بحث وقت میبره و کار داره، یه مدار فرصت میخواد که انسان بیشتر تفحص و تتبع کنه و تحمل کنه که موارد بحث بیاد و بحث بشه که ما با این اشتغالات که داریم کمتر مجال تتبع پیدا میکنیم. بیشتر البته تحمل داریم ولی تتبع کمتر، اما خب لازمه ولو این دور و این بار گذرا این مطالب رو عرض بکنیم، بعد ها ممکنه مجال پیدا شه و بشه به تفصیل این کاترو بحث کرد، خیلی بحث های مهم و تعیین کننده است. اما خب غالبا اینجور بحث ها نمیشه و این نوع ورود در مباحث یا نیازمند به فراغت و عمر طولانی و توغل در بحث و فحصه و یا به کار گروهی احتیاج داره که گروهی در تتبع و در واقع یادداشت‌نگاری کمک کنند که به صورت کار جمعی سامان پیدا کنی همچین بحثی. ببینیم خدا چه میخواد. سلام علیکم و رحمت الله.